و این خیلی هم عجیب هست متاسفانه. به این دلیل که خب به هر حال اولا چرا اونها درخشانند، برای اینکه خب به طرز یه مواجهه مستقیم دارن با مرگ و آوارگی، یعنی
درد عمیقی دارن و
سرنوشتشون سرنوشتشون دقیقا یا اینکه ترور میشن توسط رژیم فاشیست اسرائیل، رژیم صهیونیستی، و یا اینکه ناچارن که خب از به اصطلاح کشور خودشون مهاجرت کنند، مهاجرت اجباری داشته باشند و برن حالا کشورهای اطراف یا کشورهای اروپایی. و این همین مواجهه مستقیم فکر اونها رو و بهتره بگیم نظام فکری اونها رو غنی کرده و اونها الان تبدیل شدن واقعا به شخصیت‌های برجسته حالا حوزه فرهنگی مطالعات پسو استعماری و ما متاسفانه هیچ کدوم از اونها رو نمی‌شناسیم. خب خود محمود درویش هم به صرف این که شاعر بود ما آثارش رو ترجمه کردیم، ولی مثلا یه متفکر برجسته مثل فیصل دراج که بحث بسیار غنی میکنه راجع به روایت فلسطین در کتاب مشهور خودش به اسم خاطره شکست کردگان، یا مثلا شخصیتی مثل هشام شرابی که خب اون نظریه وطن‌گزینی رو بحث کرده راجبش، ما اصلا توجهی نکردیم، در صورتی که خب مدام داریم اسم فلسطین رو تو اخبارمون میشنویم. و به این نتیجه رسیدیم که تو جلسه که فلسطین به هیچ عنوان برای ما یک به عنوان یک مسئله مطرح نشده، مسئله مند ما به فلسطین نگاه نکردیم و همینطور به حوزه همین مطالعات پس از استعمار، یعنی ما تنها نظریه‌ای که داریم در مواجهه با غرب و استعمار چیزیست که به اصطلاح نزدیک 5-6 دهه پیش مرحوم احمد فردید مطرح کرد، بحث غرب زدگی، نظریه غرب زدگی رو، که خب خیلی اتفاقا هم نظریه خیلی خوبی هم هست به لحاظ فلسفی و چفت و بست خیلی خوبی داره، ولی خب خوب مطرح نشد توسط کسانی که نظریه رو گرفتن مثل جلال آل احمد و اون کتاب غرب زدگی که جلال نوشت،
بله.
خوب مطرح نشد و ما متاسفانه حتی به سمت ترجمه آثار کسانی که مطرح هستند این حوزه مثل خانم اسپیواک که مقاله بسیار مهمی داره به اسم آیا فروتستان میتوانن سخن بگویند، یا مثلا باز یه مفکر هندی هست به اسم هومی بابا که کتاب مهمی داره به اسم ملیت و روایت، که خب این متن الان دیگه به عنوان یک متن مرجع هست در همین مطالعات فلسفه استعماری. ما حتی نه خودمون نظریه تولید کردیم و نه به سمت ترجمه این نظریه ها رفتیم و این خیلی موزل بزرگی هست برای ما.
بسیار خوب.
خب
آقای آسیابانی صداتون دور شد اگه ممکنه نزدیک
بشه. من چون خب بیرون هستم یه جایی رو پیدا کردم که
خلوت
باشه ببخشید، ولی خب مسئله اینجاست که همین متفکران فلسطینی با اون زندگی خودشون، با اون به اصطلاح همین زنده بودن خودشون کاری کردن که علارغم این که به اصطلاح این رژیم کودک‌کش اسرائیل خب خیلی رسانه‌های جهانی رو کلا در اختیار خودش داره دیگه، علارغم این رسانه این پروپاگاندایی که اونها دارن، ولی کاری کردن همین باشن فکران که فلسطین تبدیل شده به یک پرابلم یا به یک مسئله برای تمامی حالا آزاد مردم و آزاد زنان همه عالم، چون هر حال فارغ از هر چیز این بحث اشغال فلسطین و بحث تروری که وجود داره توسط اون یک مسئله انسانی هست، یعنی فارغ از همه چیز باید بحث کرامت انسان و مسئله انسان رو بهش توجه بکنیم که خب ما فعلا نکردیم دیگه، یعنی
البته با این بخش حرفتون موافق نیستم خیلی. پیشترم فرمودین که فلسطین مسئله ما نبوده. چرا؟ مسئلمون بوده خیلی.
اگه مسئلمون بوده ما باید بشناختیم این قدم.
نه همینو میخوام عرض کنم. آخه عمق فجایعی که در این سرزمین داره اتفاق میفته انقدر زیاد هست که شاید ما در اون موندیم. شاید بهتر باشه اینطوری بگیم. هیچ وقت به این فکر نکردیم که متفکران و نواندیشان و اندیشمندان
روایت فلسطین از دل همینها بیرون میاد. بله. پیوند عجیبی دارن فلسطینی ها با ادبیات. حوزه ادبیات بحثی بود که فرید قدمی هم مطرح کرد توی جلسه. پیوند عجیبی دارن اینها با ادبیات و تو حوزه فرهنگ واقعا غنی هستن، ولی خب ما نرفتیم دیگه.
حالا بحثیم بخششو.
بله بحثی هم که آقای مهستانی تو این جلسه مطرح کرد راجع به اصطلاح تئاتر فلسطین بود. تئاتری که خب اتفاقا دیدم مورد تذیرش اصطلاح شخصیت های تئاتری در جهت دنیا قرار گرفت.
آقای آسیابانی صدای شما رو نمیشنویم.
ای بابا.
بله الان بهتر شد.
الان بهتر شد.
بله بله.
بحثی هم که آقای نیستان مطرح کرد خیلی جالب بود. یعنی خود من هم علارغم این که حالا مطالعاتی داشتم، ولی هیچ موقع هیچگاه نشده بود که حتی اسمی از هنرمندانی که مطرح نام برد من شنیده باشم.
بله.
تئاتر فلسطین هم علارغم غنایی که داشت و ما هیچ موقع به اصطلاح نرفتیم به سمت این که بشناسیم.
بله.
این تئاتر رو و در صورتی که همین تئاتر فلسطینی ها به اصطلاح روایتگر جریان فلسطینی شده توی به اصطلاح حوزه صنایع فرهنگی.
بسیار
خب اینا مسائلیه دیگه. یعنی ما باید تغییر بدیم روی کرد خودمون رو به فلسطین
و خوبه که این بخش فلسطین رو هم ببینیم و بشناسیم.
بله در بله. اصلی ترین بخشیه که ما رو میتونه به اصطلاح آشنا کنه با اون وضعیتی که اونجا هست. حالا میدونم وقتتون هم کم است، ولی یه چیزی هم بگم. خود همین آقای فیصل دراج که متفکر و جسته
بله.
گفتم چون میگه که روایت صهیونیسم از دوران حالا از روایت‌های کتاب مقدس تا عصر حاضر یک روایت کاملا پیوسته و محکمیه، ولی روایتی که از فلسطین ارائه میشه اصلا کاملا متشتت هست و کاملا اصلا انسجامی نداره و همین باعث شده که صهیونیسم فرهنگی مقدم بشه بر صهیونیسم سیاسی. یعنی
بله.
همین به اصطلاح روایتگری صهیونیست‌ها از خودشون در درجه اول شاید یعنی میشه گفتش که شاید مهمترین دلیل بوده برای استیلای به اصطلاح سیاسی و نظامی بر اون سرزمین مقدس که قطعا هویت عربی داره.
بسیار عالی. ازتون خیلی متشکرم آقای آسیابانی و با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
صحبت‌های محمد آسیابانی کارشناس خبری رو درباره نشست معرفی کتاب وضعیت محاصره شنیدیم.
شنبه تا چهارشنبه 18:30 تا 19:30 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز
رادیو فرهنگ
کافه کتاب
19:08 عصر خوش.
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است تا سم نداره، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به توفان نداره، آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران زمین آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. آن بهاران کو، آن روزگاران کو، زیر باران آن حال پریشان کو، بازار من عظیم سر بی بال و بی پر مانده، جای تنهایی در سینه ها مانده، رفته مجنون اشکی به ساغر مانده. گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان ندارد. گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا توفان ندارد. آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. گفتم این پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد.
تراوت باران هم نشین شما از شبکه فرهنگ. عصر بخیر میگیم به تک تک شما مردمان ایران زمین. ابتدای برنامه تو بخش اخبار کتاب به خبری اشاره کردیم که دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در دیدار با فراگیران مدرسه تابستانی مهارت های اطلاعیابی گفته بودن که نگاه کلیشه‌ای و سنتی به کتابخانه ها و وظایفشون آفت فعالیت و باید شکسته بشه. می‌خواستیم با خود آقای رمضانی ارتباط بگیریم که موفق نشدیم و میسر نشد. حالا با معاون فرهنگی مؤسسه فرهنگ هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی ارتباط گرفتیم تا درباره این موضوع با هم صحبت کنیم. آقای محمد رضا هراتی سلام عرض میکنم، روز خوش.
سلام علیکم، روز شما هم خوش. عرض سلام و خسته نباشیدم دارم هم خدمت همکاران محترمتون و هم شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای هراتی، این پوسته نگاه کلیشه‌ای و سنتی یعنی چی دقیقا؟ چی باعث شده که به نظر برسه که این نگاه آفت فعالیت کتابخونه هاست و باید از بین بره، تغییر باید درش ایجاد بشه؟
عرض میکنم خدمت. البته فرمایش جناب آقای رمضانی دبیر کل محترم نهاد کتابخانه های عمومی کشور یک خط در این به قول معروف صحبتی که شما داشتید، ولی پر از تغییر و تحوله. یعنی چی؟ ببینید، آنچه که بین شاید سالهاست بین مردممون جا افتاده یا شنفتیم و یا اصلا حتی همین الان همین عنوان که سرکار اشاره کردید بهش این باشه که خب نهاد کتابخونه ها جایی هستش که ما یک مخزنی داریم پر از کتاب، حالا انواع اقسام کتاب ها در قالب ها و به قول معروف موضوعات مختلف، باید میان اونجا و کتاب به امانت میگیرن. یک سری همکار محترم و بزرگوارم تحت عنوان کتابدار کتابها رو به امانت میدهن.
بله.
ولی انصافا و حقا این نیست. چرا؟ شروع امانت کتاب و یا ورود اعضای محترم به مجموعه ها و کتابخانه های عمومی کشور شروع یک جریانه. ببینید شما میایید کتاب به امانت میگیرید، اونجا مطالعه میکنید، برای اینکه به قول معروف رو به فکر و اندیشه شما دریچه هایی باز بشه.
بله.
حالا بحث مطالعه و انواع اقسام شیوه های مطالعه و یا موضوعات و اینها بحث بعدی ما. خب این یک دریچه است، شروع یک جریانه. ببینید داخل کتابخانه ها انواع اقسام داستان ها، موضوعات علمی، سیاسی، اجتماعی، خانواده، هنر، همه چی هست. اونجا محلیه که دریچه ای باز میشه و اگر بتونه کتابخانه های عمومی کشور این فرصت رو توسط اعضای محترمش که متخصص این حوزه هستن و انصافا و حقا دلسوز، یک دریچه ای رو باز بکنه و یک جریانی رو شروع بکنه برای اینکه ما بتونیم علوم مختلف رو حتی به شکل ملموس درک کنیم. به طور مثال عرض میکنم،
بله،
وقتی شما قفسه ها توی مخزن قفسه ها و قسمت هایی که در مورد هنر هست مراجعه میکنید، آموزش انواع اقسام هنرها، حالا از بحث نمایشی گرفته، داستان نویسی گرفته، نمایش نامه نویسی گرفته و غیره و ذالک، حتی هنرهای امروز که کار با نمیدونم مثلا دوربین عکاسی، عکاسی با موبایل،
بله،
نرم افزارهای گرافیک، اینا همش هست. من قدم میزدم داخل مخزن وقتی میدیدم که این در یک منطقه محرومی این عناوینی که عرض کردم چقدر امانت گرفته شده، به نوعی که دیگه شیرازه کتاب اصلا داره به قول معروف پاره میشه و باز میشه، این نشون میده که در یک منطقه محروم به هنر هم توجه میشه. حالا شما داشته باشید اگر که یک فضایی رو مهیا بکنید که هنری که اون بزرگوار خانم، آقا، دختر، پسر اومده و مطالعه کرده بتونه اون رو اونجا دورش رو هم ببینه، چه اتفاقی میفته؟
بله.
تو فضای علمیش هم همینطوره، علوم تجربی، کسی اومده، جوان ما، نوجوان ما، کودک ما حتی، کتاب اونجا مطالعه کرده در حوزه های علمی و تجربی، همونجا بتونه اینها رو آزمایش کنه، همونجا بتونه اینها رو به صورت فیزیکی ببینه و درک کنه چه اتفاقی میفته.
بله.
در دنیا، من عرضم رو کوتاه بکنم، در دنیا خیلی از یعنی مفهوم کتابخونه یک پاتوقه، این برنامه شما کافه کتابه، کافه
بله.
کتاب یه اصطلاحه، یعنی هر کی اینو بشنوه میفهمه یک مجموعه، یک گعده در مورد کتاب و اتفاقات رو با هم مرور میکنید، صحبت‌ها رو مرور میکنید، یک پاتوقه.
بله.
در دنیا فضای کتابخونه به این سمت یا رفته یا در حال حرکته که کنهو پارک های علمی فناوری.
بله.
ما الان تو مجموعه نهاد کتابخانه های عمومی کشور، آقای رمضانی حتما اشاره کردن و دوستانشون زحمت کشیدن، دارن اتاق های علم ایجاد میکنن، یعنی فراتر از اونچه که تصور ما بوده اونجا شروع یک جریانه. وقتی این اتفاق بیفته، شما کتابخانی یک بحث، مطالعه یک بحث دیگه است. مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای دارند به حوزه کتاب.
بله.
ولی دغدغه ایشون مطالعه است. یعنی شما با مطالعه اولین چیزی که به دست میارید دانش و آگاهی و تعمق و تأمل و تفکر رو، ببینید اینا با کتاب، با اینا با مطالعه به دست میاد.
بله.
حالا مطالعه شکل‌های مختلف داره، کتاب فیزیکیه، کتاب دیجیتاله، ممکنه شکل‌های دیگری از به قول معروف شکل و شمایل کتاب که خب امروز خیلی متفاوت شده، این باشه. ببینید مطالعه وقتی اتفاق میفته، شما جامعه، جوان، نوجوان، کودک به سمت دانش و تأمل و تفکر و حل مسئله و اینها میره.
بله.
این میشه اون جریان. پس برمیگردم اون عرض اولم، کتابخانه های عمومی کشور در دنیا یا به این سمت رفته یا در حال حرکته، که چی؟ شروع یک جریانه، پاتوقه، محل گعده است در مورد علم، دانش، آگاهی. اون وقتی که اگر که عزیزان همکار در نهاد کتابخانه ها که این حرکت رو شروع کردن و نظام هم که دغدغش این است، الان میدونم که هیئت دولت، رئیس جمهور محترم و به ویژه وزیر محترم ارشاد اسلامی و همینطور خود دبیر کل محترم نهاد کتابخونه ها به این سمت حرکت کردن که باید یک فضای ایجاد بشه که این دانشی که داخل این کتابه، داخل خود کتابخانه‌های عمومی باز بشه دریچش.
بله.
که اتفاقات مبارکی میفته و اون فضای سنتی یا کلیشه‌ای که حالا اشاره کردید دیگه کنار میره و ما شاهد اتفاقات جذاب و پویا و به قول معروف حرکت‌های رو جلو خواهیم بود.
تحولاتی که بهش اشاره کردین شاید توی کتاب فروشی‌ها بیشتر ازش تجربه داریم و تو ذهنمون هست، اینکه دقیقاً کتاب فروشی‌ها خیلی هاشون تبدیل شدن به یک در واقع مکانی برای دور همه افراد کتاب، هم میتونن چیزی میل کنن، هم وسایل آسایششون فراهم شده، هم میتونن با نویسنده هایی که علاقمند هستن در ارتباط باشن، توجه شده به جذابیت فضاش و اینکه آغاز یک جریان باشند برای کسی که مراجعه میکنه. اما همطور که میگی این شاید چنین فضایی رو در کتابخانه ها کمتر دیده باشیم. امیدواریم که این تحولات رخ بده و کتابخانه های ما مهد آگاهی و
پرانتز باز کنم
توانمندسازی باشه.
یه پرانتز کوچیک باز میکنم، توضیح کوتاه میدم. ببینید فرمایشتون درست، ولی کتاب فروشی از فضاهای که اشاره کردید استفاده میکنه برای اینکه فرصت معرفی کتابو بده.
بله.
خب یعنی کسی اونجا نمیتونه به صورت مستمر در ساعت‌های طولانی بتونه حضور داشته باشه تا اجزای اون کتاب و محتویاتش رو باهاش آشنا بشه یا درگیر بشه، به ویژه تو کتاب‌های علوم تجربی، ریاضی، سیاسی و اجتماعی. خب ولی کتابخانه‌های عمومی کشور با توجه به فضایی که داره، ببینید الان کتابخانه عمومی کل کشور حدوداً 200 تا سینما در سالن، یعنی سینما و سالن آمفی‌تئاتر در کل کشور داره. میدونید معنیش یعنی چی؟ سال اتاق‌های علم داره، اتاق‌های مطالعه داره که قابلیت تغییر داره به سمت اتاق‌های علم و آزمایش.
اصلا میتونن منشأ تغییرات بیشتری بشن کتابخانه ها. من عرضم از لحاظ این که اون روی کرده سنتی رو کتاب فروشی ها تغییر دادن و این تحول رو ایجاد کردن بود. انشاءالله. ازتون متشکرم جناب هراتی و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از همکارانتون،
تشکر. سپاس بسیار. با معاون فرهنگی مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی صحبت کردیم.
کافه کتاب.
خب دوستان عزیز، فرصت زیادی تا انتهای برنامه برامون باقی نمونده، فقط حیفمون میاد که اشاره نکنیم به اینکه امروز زادروز یکی از نویسندگان خوب کشور هست که باش خاطرات زیادی داریم، با آثارشون خاطرات زیادی داریم، آقای هوشنگ مرادی کرمانی که شاید هممون با قصه های مجید ایشون رو بشناسیم، حداقل هم نسل های ما با قصه های مجید ایشون رو به یاد بیارند. اما بد نیست بگیم که ایشون در سال 59، در سال 1986 در واقع، جایزه جهانی هانس کریستیان اندرسون رو از آن خودشون کردن به خاطر بچه‌های قالیباف خانه و اینکه آثار ارزشمند بسیاری دارن. مهمان مامان در واقع از آثار ایشون هست و فکر می‌کنم خیلی همون با کارهای ارزشمند ایشون خاطره داریم. زادروزشون رو تبریک میگیم و انشاءالله که سایه همه هنرمندان و اهالی فکر و اندیشه و قلم بر هنر سرزمین ما مستدام باشه. متشکرم که این هفته هم در کافه کتاب همراه ما بودید. فرصت ما در این برنامه تمام شد. سپاس بسیار از شما و خداحافظ.
ساعت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد پرش؟ چه ارزو رو با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد
مهد پرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحت رمپارس.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، بغزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمباین عوزچین برداشت پنبه. تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
اوکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اوکساب.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا، باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب بچه رو علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه دست لنت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس لامپ. نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس لامپ.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
سرای بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش جهیزیه با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدمهای مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی، نشانی قم و اصفهان.